سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و فیصل بن عبدالله الهنزاب سفیر و نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه‌ای که در شبکه ایکس یا توییتر سابق وزارت خارجه قطر وقت دیشب نشر شد، این ملاقات در دوحه پایتخت قطر انجام شد که در آن دو مقام در مورد تحولات افغانستان و تلاش‌های مشترک بین المللی برای دستیابی به صلح و ثبات در آن کشور گفتگو کردند. از این ملاقات در حال خبر داده شده که قرار است قطر حدود یک ماه دیگر میزبان نشست سوم دوحه در مورد افغانستان باشد. در این نشست از نماینده های حکومت طالبان هم دعوت شده. یک مقام وزارت خارجه طالبان روز گذشته تمایل حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست را ابراز کرد، اما گفت که منتظرند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. حکومت طالبان در نشست دوم دوحه به خاطر مخالفت بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک نکرد، اما سازمان ملل متحد میگوید که کار روی تعیین این نماینده جریان دارد. صندوق نفوس ملل متحد در مورد ارائه خدمات عاجل طبی به زنان و دخترانی که از سیلاب‌ها آسیب دیدند خبر داده. این صندوق روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که با کمک این صندوق 216 تیم سیار طبی فعال است و در مناطق روستایی و مناطق دسترسی به آنها مشکل است برای زنان در بخش زایمان و روانی خدمات را فراهم می سازند. صندوق نفوس ملل متحد گفته که در ولایت بغلان که سیلاب‌های اخیر در آن سبب تخریبات گسترده شده، اکنون 4 تیم خدمات طبی فعالند و در هر تیم یک دکتر، یک نرس، یک قابله و یک واکسیناتور و یک متخصص درمانی شاملند. در این حال اداره کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان دیروز در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که یک جا با کمیته سرمیاشت افغانستان برای سیلاب زدگان در بغلان خدمات عاجل طبی و سرپناه فراهم کرده است. برنامه غذایی جهان یا WFP از کمک 10 میلیون یورویی دفتر اتحادیه اروپا برای افغانستان سپاسگزاری کرده و گفته که با این کمک میتوانند و شاگردان بیش از 10,000 مکتب پسران و دختران در مکاتب غذای مقوی فراهم کنند. هایسو ویلی رئیس شعبه افغانستان WFP در یک پیام صوتی که دیروز نشر شد گفت که با این کمک اتحادیه اروپا آنها میتوانند در سال جاری میلادی به تقریبا 2 میلیون شاگرد مکتب مواد خوراکی خوب مهیا سازند. و افزود که این برنامه که WFP از 2 دهه به این سو در افغانستان آغاز کرده تأثیر خوب داشته و گفته او بسیار شاگردان به رفتن به مکاتب تشویق شدند و تمرکز شاگردان به آموختن هم بیشتر شده. اردوی اسرائیل میگوید که کنترل یک دلیز استراتژیک در غزه واقع در مرز با مصر را به دست گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس ناوقت دیروز گفت که اسرائیل میخواهد تونل‌های غیرقانونی را از بین ببرد که از سوی گروه تونلو اماس استفاده میشوند. اماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. بر اساس این خبر تصرف این دلیز به نام فیلادلفی میتواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده کند، زیرا مصر پیش از این از پیشروی اسرائیل در طول مرزش شکایت کرده. یک مقام نظامی اسرائیل به شرط افشا نشدن نامش و اسوشیتد پرس گفته که کشورش مصر را از تصرف این دلیز اطلاع داده. این مقام گفته که در عملیات برای تصرف این دلیز حدود 20 تونل و 82 رای منتهی به این تونل ها را دریافتند که جنگجویان حماس از آنها برای انتقال اسلحه و مهمات به غزه استفاده می کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام بلند رتبه مصر خبر داده که به خبرگزاری دولتی القاهره گفته است اسرائیل این ادعا را برای توجیه ادامه عملیات نظامی خود در شهر رفح استفاده می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تان داشته های این مجله خبری.
حکومت
حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان خبر داده است. یک دیپلمات پیشین افغانستان که در حال حاضر در ترکیه زندگی میکند میگوید
در زمان قبل از طالب ها و بعد از زمان طالب ها هم پاسپورت سیاسی افغانستان، پاسپورت دیپلماتیک افغانستان به هر شخصی توزیع شد، مانند شخصیت قومی، شخصیت اجتماعی، شخصیت متنفذ.
بیشترین افراد که قربانی این اقدام ترکیه می شوند کیاند؟ یک آقای امور سیاسی به این باور است که
کسایی که بعد از سقوط یک برخی از سیاسیون افغانستان که دیگر راه نداشتند به ترکیه رفتند، آنها بیشتر قربانی هستند، نه کسایی که از 20 سال گذشته به ترکیه رفت آمد داشت.
در ادامه از شکایت شهروندان افغانستان از کیفیت پایین و قیمت بلند خدمات اینترنتی گزارش خواهیم داد.
تمام ارتباطات ما از طریق اینترنت است. وقتی کار نمیکند زیاد ناراحت میباشیم. از طرف دیگر قیمت های اینترنت هم در افغانستان بلند است. 5 GB اینترنت به مقابل 650 افغانی فعال میکنیم. اما زود تمام میشه.
در مسائل جهان میشنوید که سویدن کمک های نو نظامی خود را به اوکراین اعلام کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 20 جوزا 1403 خورشیدی برابر میشه با 30 مایمه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش همان طور که پیشتر هم گفتم. حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان خبر داده. حکومت ترکیه توافقنامه را که طبق آن دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک افغانستان از گرفتن ویزای سفر به یک کشور معاف بودند به تعلیق درآورده است. در این مورد رسانه های ترکی خبر دادند و یک دیپلمات افغان در ترکیه هم این خبر را برای رادیو آزادی تایید کرده. جزئیات در این گزارش.
رسانه‌های ترکی روز چهارشنبه به استناد از یک اعلامیه ریاست جمهوری این کشور خبر دادند که از اول ماه جون به بعد افغان‌های دارای پاسپورت‌های دیپلماتیک هم برای سفر به این کشور باید ویزا داشته باشند. طبق توافق موجود تا کنون دیپلمات‌ها و دارندگان پاسپورت‌های سیاسی افغانستان برای سفر به ترکیه از ویزا معاف بودند. بر اساس اعلامیه حکومت ترکیه این معافیت سر از شنبه اول ماه جون خاتمه پیدا می‌کند. هنوز روشن نیست که بر اساس تعلیق این توافقنامه مقام‌های ترکی دارنده پاسپورت دیپلماتیک هم برای رفتن به افغانستان نیاز به دریافت ویزا می باشند یا نه. توافقنامه معافیت ویزا به دارنده های پاسپورت دیپلماتیک دو کشور در سال 2008 میلادی از سوی پارلمان ترکیه تصویب شد. انقره هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت ترکیه در کابل فعالیت می کند. یک منبع سفارت افغانستان در ترکیه که نخواست نامش گرفته شود این خبر را تصدیق نموده و گفت که توافقنامه معافیت ویزا برای دیپلمات‌های افغان توسط یک فرمان رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان لغو شده است. او افزود که ترکیه این توافقنامه را به خاطر نگرانی‌های امنیتی یک جانبه لغو کرده، ولی بیشتر از این توضیحات نداد. با گفته او آن ده افغانهایی که در ترکیه اقامه 3 ساله دارند از این فرمان متاثر نمی شوند. محمد عیسی مصبا آگاه امور سیاسی و سابق سفیر افغانستان در قرقیزستان که در ترکیه به سر می برد به این باور است که تعداد زیاد افغانهای مقیم ترکیه و یا کسانی که به این کشور سفر می کنند از این تصمیم متاثر خواهند شد.
ما در زمان قبل است طالب ها و بعد از زمان طالب ها هم پاسپورت سیاسی افغانستان، پاسپورت دیپلماتیک افغانستان به هر شخصی توزیع شد، مانند شخصیت قومی، شخصیت اجتماعی، شخصیت متنفذ. با این گونه اشخاص افرادی هم قماندان نمیفهم این رقم توزیعات از جانب وزارت امور خارجه افغانستان صورت گرفته بود. شاید آل هم به مشکل به نام مولوی بسیار بزرگ شاید توزیع شده باشه، ممکن به نام دیگه.
بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 یک تعداد زیادی از رهبران سیاسی، جهادی و اعضای شورای ملی سابق افغانستان به ترکیه رفتند که یک تعداد آنها پاسپورت های دیپلماتیک دارند. اکنون این سوال پیدا شده که با تصمیم نو ترکیه سرنوشت این افغان ها چی خواهد شد؟ آقای مصباح در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسانی که در ترکیه برای فعلا زندگی دارن و دارای پاسپورت سیاسی هستن یا مجبور هستن سر از تاریخ اول ماه جون ترکیه را ترک بکنن و یا از اول جون باید ترکیه را ترک کنن بخاطر اینکه بعد از اول جون اقامتشان در ترکیه غیر قانونی هست، ممکن است با موادات قانون برابر شوند، در آنگاه ممکن جریمه شوند و بالاخره هم ممنوع الورود شوند وقتی که از میدان هوایی یا دیپورت میکنن.
حکومت طالبان تا حال به این تصمیم ترکیه واکنش نشان نداده است. چند روز قبل از اعلان این تصمیم ترکیه، یک هیئت ریاست مهاجرین ترکیه به افغانستان سفر کرده و با مقامات حکومت طالبان دیدار کرده بود. اما منبع سفارت افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم ترکیه به سفر هیئت این کشور به افغانستان ارتباط ندارد.
بر اساس این اقدام ترکیه، پس از اول جون امسال اتباعی افغانستان که دارنده پاسپورت دیپلماتیک هستند برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز خواهند داشت. نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی و استاد پنتون در ایالات متحده آمریکا، به این باور است که این اقدام ترکیه ممکن به خواست حکومت طالبان انجام شده باشه. در این مورد با آقای آزاد گفتگوی تلفنی داشتم و در نخست ازش پرسیدم که تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان از سوی ترکیه به چی معنا؟
زمانی که این توافقنامه با دولت جمهوری افغانستان به امضا رسیده بود، اکثریت سیاسیونی که به ترکیه سفر میکردن، آنجا می بودن، جایداد داشتن، کاروبار داشتن، اکثریت آنها کسایی بودند که زیر نفوذ سیاست‌های ترکیه بود و تا یک حد ترکیه تلاش میکرد که در افغانستان منفعت‌ها و مفادات خود را مسئول سازد از طریق این مردم. و امروز کسایی که در قدرت هستند بدون شک ترکیه نمیخواهد با اونا هم رابطه خرابی داشته باشه و در طی یک نیم سال گذشته دیده شد که ترکیه حتی آدرس های دیپلماتیک افغانستان را به طالبان سپرد و یک نوع روابط دیپلماتیک غیر رسمی را با آنها دارد. لحاظا در این تصمیم ترکیه بدون شک طالبان نقش خود را دارد، لابی اونا و خواستای اونا شامل این کار است. اما کسایی که آنجا در گذشته هم تحت نفوذ ترکیه بوده، امروز هم هستن، اکثریت آنها کسایی هستن که به اساس قوانین تابعیت ترکیه سرمایه گذاری کردن، اونا تابعیت ترکیه را هم دارند. لحاظا کسایی که بعد از سقوط یک برخی از سیاسیون افغانستان که دیگر راهی نداشتن به ترکیه رفتن، آنها بیشتر قربانی هستند، نه کسایی که از 20 سال گذشته به ترکیه رفت آمد داشت و رابط سیاسی شخصی با دولت و سیاسیون ترکیه داشتند.
شما هم اشاره کردین بیشتر از مقام های پیشین جمهوری مخلوع افغانستان که دو اعضای پیشین ولسی جرگه هم شامل هستند، پس از برگشت طالبان به قدرت اینا به ترکیه پناه بردن، سرنوشت ای افراد چی خواهد شد؟ چرا که اینا به خاطر از ما تهدیدات احتمالی هم نمیتونن که به افغانستان برگردن، با کدام مشکلات اینا دچار خواهد شدن؟
بدون شک که اصل قربانی همی کسایی هستن، اما کسایی که آنجا سرمایه گذاری کردن بنا نه قربانی بودن و نه هستن. کسایی که امروز با چنین سرنوشت روبرو هستن، بدون شک اونا با یک چالش روبرو هستن، اما ما فکر نمیکنم به اساس همون کنوانسیون‌های حقوق بشری که ترکیه عضویت آن را داره، به خصوصا کنوانسیون IDHR و ICCPR و Human Rights ملل متحد، که اینا این مردم را دیپورت کنند، و ممکن او راه ویزا باشد که اینا از طریق امو پاسپورت های ملکی اینا اقامت در ترکیه، اقامت را از طریق ویزا یا بوده باش از طریق ویزا را آنجا داشته باشند، نه آن عافیتی که اونا داشتن. در کل ما فکر نمی کنم به اساس همی عضویت بعضی از کنوانسیون هایی که قبلا خدمت شما عرض کردم که ترکیه دارد، به اساس همو کنوانسیون ها اینا نمیتونن که اون مردم را دیپورت کنن، اما با چالش ها روبرو میشن، چون اونا مجبور هستن پس پاسپورت ملکی را اگر ندارن یا از تاریخ تیر است به سفارت مراجعه کنه که امروز در دست طالبان است و آنجا ممکن با مشکلات اینا روبرو شوه. پس میتوان گفت که با چالش روبرو هستن و آن ادعای که اعضای ولسی جرگه یا سنا بودن و او قدرتی را ندارن که آنجا تابعیت داشته باشن یا او امکاناتی را ندارن، اونا قربانی اصل این تصمیم است متاسفانه.
توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک میان ترکیه و افغانستان در 2008 امضا شده بود. حالا که ترکیه از تعلیق توافقنامه خبر داده، به نظر شما اقدام طالبان چی خواهد بود؟ آیا دیپلمات‌های ترکیه در سفر به افغانستان هم به ویزه نیاز خواد داشتن یا این یک اقدام یک طرفه تنها از طرف ترکیه خواد باقی ماند؟
این توافقنامه به این معنا هم نبود که با داشتن پاسپورت دیپلماتیک یا پاسپورت سیاسی یا پاسپورت خدمت شما می توانید که در یک کشور که توافقنامه با اونا دارین سالها آنجا بود و باش کنین. این توافقنامه به این اساس بود کسایی که دارنده چنین پاسپورت هستند می توانند بدون ویزا سفر کنند، سفر کوتاه مدت، یا دیپلمات‌هایی که آنجا رسما دیپلمات هستند در سفارت و کنسولگری افغانستان در ترکیه، اونا نیاز به ویزا ندارند. اما چنین که اونجا سالها زندگی کنند او آن زمان هم در توافق نبود و هیچ وقتی در چنین اصول دیپلماتیک نیست، ما شاهد چنین کاری نبودیم در تاریخ جهان. ای که عکس العمل طالبان چی بود، من قبلا خدمت شما عرض کردم که طالبان با چنین تصمیم حتما اونا خوش شدن و طالبان خواست طالبان بوده، طالبان حتما برای این کار لابی کردن. چین طالبان به این باور هستن کسایی که در دولت قبلی یا دولت ازبق اونا در آدرس ها یا جاهای مختلف اونا وظیفه داشتن یا اونا نماینده مردم بودن یا معین بودن یا وزیر بودن یا والی بودن، اونا مخالفین طالب هستن. با اینا به هیچ عنوان نمیخوان که مخالفین طالب در هر کشور دیگر آرام و راحت زندگی کنن.
نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی و استاد پنتون در ایالات متحده امریکا، با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما شنونده های رادیو آزادی اگر از ترکیه ما را میشنوین و با مشکلات دوج هم دوچار هستین، میتونین که تجربتان را، نظریاتتان را در این مورد با رادیو آزادی شریک بسازین. 00420723008111 شماره تماس واتساپ ماست. صدایتان را در این شماره ثبت کنین، ما پیام های شما را نشر خواهیم کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت. شمار از دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از افغانستان میخوان که برای رفع محدودیت‌های آموزشی آنها تلاش بیشتر کنند. آنهای خاص را پس از آن به رادیو آزادی مطرح کردند که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک موتیولا ویسا فعال اقاموزش را مورد تقدیر قرار داد. سرلیوال جزئیات داره.
شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان باور دارند که تلاش‌های نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از کشور می‌تواند در رفع محدودیت‌های آموزشی دختران در داخل کشور مؤثر تمام شود. هما رجبی و فریده، دو دانش آموز محروم از آموزش، به رادیو آزادی گفتند خواهان اقدامات جدی و عملی این نهادها اند.
خواست ما از جامعه بین الملل، از نهادهای آموزشی بین المللی هست که کوشش دهی داشته باشه که راهی کم کردن این محدودیت ها را پیدا کنن و هرچی بیشتر و هرچی زودتر تلاش کنن یک اقدام جدی و عملی کنن.
دخترانی که در داخل افغانستان زندگی می کنند نمی توانند برای خود کاری کنند، زیرا هیچ کس صدای آنان را در اینجا نمی شنود. اما اگر نهادهای بین المللی به تلاش هایشان در راستای آموزش دختران ادامه دهند، امکان دارد 70-75% مؤثر تمام شود.
این خواست پس از آن مطرح می شود که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک با ستایش از کارکردهای متیولا ویسا فعال حق آموزش به او تقدیرنامه اکشن وارد و جایزه نقدی این نهاد را اهدا کرده است. نجیب اکبری عمر، بنیانگذار این نهاد که از 5 سال به این سو در بخش آموزش افغانستان در دنمارک فعالیت می کند، می گوید که از کوشش ها در راستای حق آموزش در افغانستان حمایت می کند و سعی آنان بر این است که برای همه کسانی که در افغانستان از آموزش محرومند زمینه آموزش را فراهم کنند. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار زیاد مشکلات ما از بازم، ما کوشش خود را میکنیم و هیچ وقت شکست قبول نمیکنیم. هدف ما این است که وطن ما باید از بسوادی، از غریبی، از مشکلات برایه. از این خاطر ما هر رقم شرایط که باشه افغانستان بازم ما کوشش میکنیم که کارهای خود پیش ببریم.
متیولا ویسا یکی از فعالان حق آموزش در افغانستان است که سال گذشته میلادی به اتهام فعالیت‌های مشکوک از سوی حکومت طالبان در افغانستان بازداشت شد و پس از 7 ماه در ماه اکتبر سال 2023 از زندان طالبان آزاد شد. حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر فعالان برخی از فعالان حق آموزش را نیز بازداشت کرده است. در حال حاضر احمد فهیم عظیمی یکی از فعالان حق آموزش در زندان طالبان به سر می‌برد. حکومت طالبان پس از حاکمیت مجدد در سال 2021 میلادی بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و پس از آن در اواخر سال 2022 رفتن دختران و زنان به پوهنتون را نیز ممنوع اعلان کرد. پیش از این نیز دختران و زنان افغان و شماری از نهادهای ملی و بین المللی در داخل و خارج از افغانستان خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدند. اما حکومت طالبان ظاهراً به این خواسته ها توجه نکرده و در کنار آن که این محدودیت ها را رفع نکرده، همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، آنچه که ظاهراً قابل قبول دختران و زنان افغان و جامعه جهانی نبوده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که کیفیت و قیمت خدمات اینترنتی در افغانستان در حال حاضر چگونه است؟ اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سویدن که به تازگی عضویت پیمان ناتو را به دست گرفته کمک های نو نظامی خود به اوکراین وعده کرده است. در حال است که عملیات روسیه بر شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
سویدن دیروز چهارشنبه یک بسته بزرگ کمک نظامی را به اوکراین اعلان کرد. در این بسته کمک های نظامی طرح های اکتشافی پیشرفته رادار هم شاملند. حکومت سویدن در استاکهلم دیروز یک کمک 13.3 میلیارد کرون سویدنی که 1.3 میلیارد دلار می شود را به اوکراین وعده نمود. بعد از تجاوز روسیه بر اوکراین این 16مین بسته کمکی سویدن به اوکراین است. در این کمک ها دو طرح ساخت سویدن ساب که با سیستم خبرداری و کنترل مجهز می باشند شاملند. پال جانسن وزیر دفاع سویدن گفت که این دو طیاره توانمندی دافع هوای اوکراین را بیشتر می سازد و به گفته او اوکراین همچنان از طیاره های F-16 ساخت آمریکا که بعضی کشورها با آن وعده کردند بهره‌مند خواهد شد. استاکهلم از ماه فوریه سال 2022 که روسیه بر اوکراین حمله کرد 43.5 میلیارد کرون سویدنی که معادل 4 میلیارد و 100 میلیون دلار می شود به کیف کمک کرده است. در هفته جاری این 3مین تعهد کمک از سوی کشورهای اروپایی به اوکراین است. اسپانیا و بلژیم در جریان سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به این دو کشور کمک‌های نو نظامی را به کیف تعهد کردند. بروکسل به مقدار 1 میلیارد دلار و مادرید به مقدار 1.1 میلیارد دلار کمک دیگر را به اوکراین اعلان کردند. این 3 کشور اروپایی در هفته جاری در حال کمک‌های نو نظامی را به اوکراین وعده می‌دهند که روسیه حملات را بر یک تعداد مناطق اوکراین قوت بخشیده است. مقامات اوکراین دیروز چهارشنبه خبر دادند که در حملات قوای روسیه بر منطقه سومی در شرق اوکراین و منطقه شرقی دونسک 5 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حال قوای دافع هوای اوکراین گفته که از جمله 14 درون یا طیاره بی پیلوت روسیه که به مقصد حمله بر میکولایف، کیروهراد و ریوون پرواز کرده بودند، 13 آنها را نابود کرده است. وزارت دفاع روسیه هم گفته است که قوای بحری آن در بحیره ایسیا 3 طیاره بی پیلوت اوکراینی را که به سمت کریم یا در پرواز بودند سرنگون کرده است.
بیشتر از خبر
رشتن گاستم جهان سپاس از امرایی تان تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد. اما اکنون میشنوید که برخی از شهروندان از آنچه کیفیت پایین و قیمت بلند خدمات اینترنتی در افغانستان میخواند شکایت میکنند. بیشتر در این گزارش به شما میگوییم.
در منطقه ما اینترنت زیاد ضعیف است. زمانی که مصروف شبکه‌های اجتماعی میباشیم درست کار نمی‌کنه. کاش یک شبکه مخابراتی
باشد. حشمت الله ملکزاده برای ادامه تحصیلاتش در رشته حقوق و علوم سیاسی در کابل به منابع آنلاین نیاز دارد، اما با گفته او سرعت اینترنت در افغانستان ضعیف است و هزینه دسترسی به اینترنت پر سرعت بسیار زیاد. ملکزاده مشکلات روزمره اش را به رادیو آزادی چنین بیان می‌کند:
در عصر امروزی اینترنت یکی از نیازمندی های مهم شده و تمام ارتباطات ما از طریق اینترنت است. وقتی کار نمی کند زیاد ناراحت می باشیم. از طرف دیگر قیمت های اینترنت هم در افغانستان بلند است. 5 GB اینترنت به مقابل 650 افغانی فعال می کنیم، اما زود تمام می شه.
او با سخنش چنین ادامه می دهد:
در افغانستان به خاطر کیفیت قیمت اینترنت توجه نشده، اما در کشورهای همسایه قیمت اینترنت بسیار ارزان است و مردم با کیفیت بلند از او استفاده میکنه. دولت باید بالای شبکه های مخابراتی فشار زیاد وارد کنه، به خاطر که اینترنت یک چیز مهم است که کار زیاد مردم فعلا در اینترنت است.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اینترنت به عنوان ابزار مهم برای میلیون ها نفر عمل می کند و آنها را قادر می سازد تا با عزیزان، دوستان و در کل جهان ارتباط برقرار کنند. در کنار این، جوانان از اینترنت از بحر سرگرمی کار می گیرند. مجتبی عزیزی 25 ساله یکی دیگر از کسانی است که ماهانه بسته 10 GB اینترنت را فعال می کند. او می گوید که بسته اینترنتیش با وجود این که استفاده بیشتر ندارد زود تمام می شود.
چند روز پیش من 10 GB اینترنت به قیمت 999 افغانی فعال کردم، بسیار زود خلاص شده. وقتی که با شرکت روشان زنگ میزنیم پرسان میکنیم که چرا اینترنت ما زود تمام شده، کارایش هم کم است، سریع هم نیست، میگن شما فیلم دانلود کردیم، ویدیو دانلود کردیم، بلان هم اینترنت هم خلاص شده، که ما فعلا دانلود نکردیم، فیلم دانلود نکردیم، واقعاً زیاد استفاده نکردیم، تاسفانه اینترنت ما خلاص شده. تنها که تمام مردم این مشکلات گرفتار هستن.
در افغانستان 4 شبکه مخابراتی خصوصی و 2 شبکه مخابراتی دولتی فعالیت دارد. مسئولان حکومت طالبان و شبکه های مخابراتی خصوصی برای پاسخگویی به این مشکل مردم با تلاش های مکرر ما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. یعقوب رسولی یکی از فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید که فعلا کسی با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله بخش مخابرات چندان دلخوش نمی کند.
افغانستان در حال حاضر در یک انزوای جهانی قرار داره و همین مشکلات باعث میشه که اکثر تاجرها در افغانستان سرمایه گذاری نکنن. در کنار از این که سرمایه گذاری نکنن، سرمایه گذاری های خودم بیشتر نکردن و بلکه با گذشت هر روزی که از نظام امارت در افغانستان میگذره اونا سرمایه گذاری های خود کوچک کردن، ضرر از این به مردم افغانستان میرسه.
آقای رسولی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین رای حل پیشنهاد می کند:
به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم، حکومت طالبان مسئول هستند که در بخش اینترنت و سهولت‌های مخابراتی توجه جدی داشته باشند، چون هر نظامی که در یک کشور حاکم میشه مسئول است و مکلفیت داره که نیازهای اولیه مردم برآورده بسازه و اگر توجه نکنند نارضایتی مردم بیشتر میشه در اون رابطه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بعدش دقصیش هست. همین 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بعدر اسناد به ایبات الله روان کنیم، به قندار که امضا کنه که تقاعدتان با طالب بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بعدر این 3 سال تیر کرد. آره بعدر ایبات الله امر کرده، پرمان داده که بعدر تقاعد لغوه. حالا با چی گذار کنیم؟ از ماش ما گشته ایره خود کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیدر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بیدر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، ایره خب برش کسی خیرات نمیتن.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.